بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. امروز روز شهادت رسول الله و سبت اکبرش امام مجتبی علیه السلام است. روز 28 صفر سال 1441 هجری قمری در محل حسینیه شهدا در تهران در محضر دوستان و رفقا. روز خانی امروز را اختصاص می دهیم به امام حسن مجتبی علیه السلام. از امام مجتبی احادیث فراوانی که جنبه اخلاقی و عرفانی دارد نقل شده است، ولی ما اینجا یک بخش کوچکی رو از فرمایشات و وصایای امام حسن مجتبی قبل از شهادتش که صحابی جلیل القدر جناب جناده ابن ابو امیه میگوید من برای عیادت امام حسن پیش آن حضرت مشرف شدم، گفتم آقا به من موعظه‌ای و پندی مرحمت فرما. جناده میگوید با اینکه امام از درد و ناراحتی مسمومیت جعده ملعونه به شدت رنج می برد، ولی سخنانی گوهربار و حکمت آمیز و ارزشمند برای ما فرمودند. در این جمله های پند آمیز امام مجتبی که بخش از اون را نقل می کنیم، ابتداعا متن عربی که از دولب حضرت خارج شده همون رو می آوریم و بعد ترجمه می کنیم. خطاب به جناده فرمودن یا جناده استعد لسفرک و حصل زادک قبل حلول اجلک. البته مخاطب که طالب موعظه شده او جناده است، ولی این فرمایشات برای همه اونهایی است که طالب موعظه هستند. می فرماید ای جناده خود را آماده کن برای سفر دور دراز قیامت. ای جناده زاد و توشه از این دنیا بردار قبل از اون که اجل تو را فرا رسد. و علم انک تطلب الدنیا و الموت یطلبک. فرمودن جناده بدان که تو در پی طلب دنیا هستی، از اون طرف هم موت در طلب توست، او هم به سراغ تو خواهد آمد. میگن انسان هر نفسی که تو این عمرش میزنه یک گام نزدیک به مرگ میشه. بعد فرمودن ولا تحمل هم یوم کلدی لم یاته علا یوم کلدی انت فی. فرمودن اینقدر غم روزی رو نخور، اینقدر غم قصه این که فردا چه میشه، قصه روزی که نیامده بر روزی که تو در آن هست، این قصه رو برای خودت مطرح مکن و اون رو یک کار سختی مدان. یعنی روزه هر روز مال همون روزیه که انسان درش هست. بعد فرمودن وعلى من نکلال تکشب من المال شیعن فوق قوتک الا کن تفیه خازنن لغیرک. بدانه جناده هر چی که از اموال تو این دنیا به دست میاری، اگر این اموال بیشتر از اون قوتی باشه که تو مصرف میکنی، اهل عیالت مصرف میکنن، و میخوای پس اندازی کنی و مالی را روی مال اندوخته کنی، بدان که تو خزینه دار برای غیرت هستی، یعنی غیر تو بعدا میان از این اموال اندوخته تو استفاده میکنن. خب چرا خودت را اینقدر به زحمت میاندازی که دیگران بیان از مال تو بهره ببرن؟ وعلم ان الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. فرمودن بدان دنیا سه تا درآمد داره، یه درآمدش حلاله، ولی همین حلال هم که تو به دست میاری، همین هم روز قیامت باید حساب پرداخت کنی. یعنی باید بگی این مال حلال رو من از چه راهی به دست آوردم و در چه راهی مصرف کردم. و فی حرام ها عقاب، و بدانی که اگر از این اموال دنیا حرام هایی باشه، لقمه حرامی، مال حرامی باشه و تو اون را تصرف کردی، بدان که دنبالش عقاب و مجازات الهی خواهد بود. و فی شبهات عتاب، ولی اونجایی که شبهناکه یک مالی، یعنی بین حلال و حرام شما تردید داری، خب اگر این شبهه علم اجمالیه که این هم مثل همون حرامی که علم تفصیلی داری، باید از اون اجتناب کنی. و اگر این شبهه شبهی کمتر از آن است که باز هم اینجا موضع عتاب و معاتبه است، یعنی به اون شدت حرام نیست که شما را عقاب کنن، ولی سرزنش میشی که چرا با این که میتونستی از یک رزق و روزی حلال بیین و روشن استفاده کنی، رفتی سراغ اموال شبهناک. سپس فرمودن فانزل دنیا به منزلت المیته، دنیا رو به منزل یک گوشت مرداری برای خودت قرار بده. خود من آما یکفیک، از این گوشت مردار به اندازه‌ای که مورد کفایت هست برداشت کن. خب انسان وقتی یک گوشت حلالی گیرش نیاد، در یه بیابانی، در یه جایی بیفته که حفظ رمق حیات خودش به اینه که باید از این گوشت میته استفاده کنه، اونجا گفتم چون ضرورته، به اندازه‌ای که رفع حاجت میشه میتونی استفاده بکنی. حالا امام مجتبی علیه السلام آمده همه دنیا رو به منظره یک گوشت مرده قرار داده، میگه همه دنیا رو اینجوری فرضش کن. فان کان حلالا کنت قد زهدت فی، و ان کان حراما لم یکن فی الوزر. تو اگر به اندازه ضرورت از مال دنیا برداشت کردی، اگر این مال حلال بوده و شما مازاده بر مقدار کفایت رو شما ازش دوری کردی و زهد ورزیدی، که خب این هم یک نوع زهد و خوبه، و اگر خدا نکرده این مالی که شما به اندازه کفایت از اون برداشتی بقیهش حرام بوده. خب اینجا هم دیگه شما وزه حرام رو به خودت نکشیدی، چون شما به مقدار ضرورت استفاده کردی. یعنی شما از دنیا به اندازه اون کسی که مستر شده که ذبیحه غیر اسلامی ذبیحه میته بخوره، شما به همون مقدار، همه دنیا در نظرت به همون مقدار بوده. و حالا اگر یه جایی هم یه عقابی بخواد شامل شما بشه، و این کان العقاب فالعقاب یسیر، امام مجتبی میفرماید اگر یه جایی هم بخواد مورد مؤاخذه قرار بده خداوند تو رو، این عقاب مثل اون عقابای بزرگ نیست، این یه نوع عقاب یسیر، یسیر یعنی کم، یه معاقبه و سرزنش کمی هست. چرا؟ چون شما نرفتی اونطوری که اهل دنیا اموال دنیا رو برداشت میکنن و توصیه میدن، اینجوری نرفتی که استفاده کنی. بعد فرمودن و ادا عرد عزن بلا عشیره و حیبتن بلا سلطان فخرج من ظل معصیت الله الى عز طاعت الله عز و جل. امام مجتبی در پایان این بخش از فرمودهاشون این جمله را فرمودن که اگر یک عزتی میخوایی که این عزت عزتی باشد که از نوع عشیره و حجم و خدم و اینجور مقامات دنیوی نباشه، عزت الهی باشه برای تو. و همچنین اگر یک نوع جلالت و هیبت الهی که از ناحیه سلطان و قدرت و مقام نباشه، بلکه کیبت قلبی و الهی باشه، اگر طالب چنین عزت و چنین هیبت هستی، باید یک کار کنی. فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله. باید خودت رو از خاری و مذلت گناه بیرون بیاری و بری توی چی؟ توی طاعت ها و عبادت های پروردگاره. این است که این برای تو عزت آوره، این برای تو هیبت و خشوع آوره. تا اینجا موعظه بود از امام حسن مجتبی، و اما مقداری از مصائب آن حضرت به مناسبت این که امروز روز شهادت این بزرگوار است، در تاریخ نوشتند که معاویه از مروان ابن حکم درخواست کرد که جعده یا جعده دختر اشعت ابن قیس کندی که یکی از همسران امام مجتبی علیه السلام بوده، او رو در یه محلهی که اونجا یک چاه آبی بوده در نزدیکی مدینه که آن رو مائرومه می نامیدند، معاویه درخواست کرده بود که وقتی حضرت اونجا آمد جاده ملعونه او را با یک زهری که آغشته به عسل است. این روایت میگه که این زهر کشنده در عسل مخلوط بوده و به خورد امام دادن. ولی روایت دیگر هست که زهر را در آبی از کوز مخلوط کرده بود و حضرت اون روز روزه داشتن و این آب رو برای افطار اون حضرت آورده بود. بعد معاویه از طریق مروان ابن حکم که از بنی امیه و از طایفه معاویه بوده، واسطه بین معاویه و جاده بوده، دو تا هدیه به او میده که یکیش مجرد وعده بوده که معاویه داده بود ولی وفا نکرد، و یکی هم یه هدیه نقد بود. اما اون که وفا نکرد این بود که گفته بود به جوده بگو که اگر تو شعرت را به وسیله این سم قاتل مسموم کردی، من تو رو به ازدواج فرزندم یزید در می آورم و تو میشه عروس من. که این رو یزید نپذیرفت، گفت وقتی مثل جادی میاد مثل امام میره ذهنی خوراند، معلومه که ممکنه در آینده با من هم همین کار رو بکنی. و اما اون هدیه نقدی که برای اقدام جاده به این سم قاتل داده بود، اون عبارت بود از یک کیسه‌ای که در اون 100,000 درهم بود. اینو به عنوان یک پیشکش به او قبل از این که اقدام کنند پرداخت کرده بود. خب شما ببینید جاده چه شخصیت خبیث و کثیفی است. از یک طرف پدرش اشعث بن قیس یک منافق معروفی است که بعد از اسلام آوردن به ارتداد کشیده شد، و دیگر اینکه از نظر روحی نزدیکترین فردی بود که پذیرای این معامله شوم قرار گرفت. برادر جاده پسر همین اشعث فرماندهی یه تیپ از لشکر رو برای کشتن و شهادت حضرت مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب در کوفه انجام داد. به نام محمد ابن اشعث فرمانده تیبی که اینها در قتل و شهادت مسلم شرکت داشتن. حالا این راجع به این قاتل امام علیه السلام بود. و بعد باز هم اگر بخواهیم درباره این بزرگوار سخن بگوییم که چه مصیبت‌هایی بر آن حضرت وارد شده. در قضیه صلح امام حسن گفتن آمدن سجاده عبادت رو از زیر پای آن حضرت کشیدن و به او این خطاب رو مخاطب قرار دادن، گفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر تو ای آقایی که مسلمانان رو با صلحت با معاویه به ذلت کشوندی. حالا امام وقتی مسموم میشه و در حال احتضار قرار میگیره و میدانه که دیگه دقایقی بیشتر از زندگی آن حضرت نمونده، روایت دارد رو به اعضای خانواده اش کرد، فرمودن مرا به حیات خانه ببرید تا ملکوت آسمانها را بنگرم. اون حضرت رو جاش رو و بسترش رو در حیات منزل قرار دادن و چون اندکی آرامش یافت سر به آسمان بلند کرد، با تضرع و زاری با خدای خود به راز نیاز خداوند جان خودم را به پیش گرد فدا نمودن، جانی که چیزی گرم مایتر از نیست. خدایا به انگام مرگ همدم من باش و در تنهای قبر تنهایم نگذار. ارزمی داریم دوستان شیعان زهر کشنده که با نظرت خورنده بوده اونقدر این زهر در جگر آقا اثر گذاشته که آقا تشتی را طلب کردن. خدا زینب ایستاده نگاه میکنه، یه وقت ببینه تکه جگر مسمین برادر در میان تشده های مبارکه استفراغ رمیده. اینجا اکتش بود که منظر حزن‌آوری برای خوار غمدید از زینب قرار گرفت. اگر بخواهیم از تشت دیگری نام ببریم، اون تشتی بود که سر مطهر برادرش حسین در میان اون ترش اون هم جلوه کرسی سلطنت یزید و به دست اون ملعون چوبی از خیزران. قال الراوی کان یلعب بعود من خیزران و یذهب به سرای ابی عبدالله الحسین و یقول تشیاخی به بدرین شهدون وقد الجمال وغلس لعلوا واستنحلوا فرن ثم قالوا يا يزيد لا تشاء لعب الهاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل با این سپت شعری که یزید خونده به کلی منکر رسالت پیامبر شد. گاه بنی هاشم میخواستن در این دنیا به ملک و سلطنت برسن و الا فلا خبر جاء ولا وحی نزل نه خبری از آسمان غیب آمده و نه وحی بر پیغمبر نازل شده. این اشعار کفرآمیز را کنار رسم و طهر به زبان آورد. خواهر زینب ایستاده این منظر را رؤیت کرد و الی جیبها فشقت و نادت و اخاها و سیا ابن مکه و منا ابن زمزم و صفا. راوی گفت دیدیم زینب دست برد در مصیبت برادر، دست برد چاک پیرانش مار گند و صدا بگریه ناله و خطاب به سرزنش به یدید امر العدل ابن طلقا تخدیر کنسا و سبجک بنات رسول الله من بلد الى بلد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. الا لعنة الله على القوم الظالمين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد.